سلام، به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مؤسسه بین المللی مرسی کورپس می گوید که شهر کابل پایتخت افغانستان با بحران جدی کمبود آب مواجه است و اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد این شهر تا سال 2030 میلادی به طور کامل با خشکسالی روبرو خواهد شد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز شنبه به نقل از این مؤسسه که به تازگی گزارش خود را در این مورد نشر کرده خبر داده که بحران آب تا سال 2030 باعث بیجا شدن حدود 3 میلیون باشنده شهر کابل خواهد شد. بر اساس گزارش مرسی کورپس شهر کابل در حال حاضر میزبان 7 میلیون نفر است. در این گزارش گفته شده که آلودگی گسترده آبهای زیرزمینی شهر کابل به دلیل وجود فاضلات و شوری دسترسی مردم به آب پاک آشامیدنی را به یک مشکل جدی روزمره مبدل کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز 2000 سرباز را برای رسیدگی و تظاهرات گسترده علیه قوانین مهاجرتی ترامپ در ایالت کالیفرنیا اعزام کرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، معترضان در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا آمریکا برای دومین روز متوالی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روز جمعه در یک عملیات حداقل 44 نفر را به تام نقض قوانین بین المللی مهاجرتی بازداشت کردند. از درگیری ماموران فدرال با معترضان روز شنبه گزارش شد که گفته می شود در آن از گاز اشکاور علیه معترضان استفاده شده. بازداشت مهاجران در امریکا در حال انجام می شود که اداره رئیس جمهور ترامپ در تلاش است تعهدی را که در جریان مبارزات انتخاباتیش درباره اخراج دسته جمعی مهاجران غیرقانونی داده بود عملی کند. یک سازمان محلی موسوم به دفاع مدنی غزه گفته که نظامیان اسرائیلی روز شنبه 36 فلسطینی را کشتند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از این سازمان خبر داده که از جمع هزاران فلسطینی که برای دریافت کمک از سوی یک سازمان تحت حمایت ایالات متحده جمع شده بودند، 6 تن آنها در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. اردوی اسرائیل به خبرگزاری فرانس پرس گفته که نیروهای این کشور هنگامی که خطر را احساس کردند، شلیک‌های هشداردهنده انجام دادند. اینکه 30 فلسطینی دیگر چگونه کشته شدند، جزئیات دادن نشده. از سوی دیگر اردوی اسرائیل روز شنبه مدعی شد که اسد ابو شریع رهبر یک گروه اسلامگرای نزدیک به حماس را در غزه کشته است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و روسیه به عملات هوایی پراگنده خود بر شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، ادامه داده. بر اساس گزارش‌ها در عملات شنبه شام روسیه بر این شهر حداقل یک نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در عملات مشابه بمداد شنبه در این شهر از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن ده ها تن خبر داده شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی خود به ملت حمله شام شنبه گذشته روسیه را که در آن یک زن 30 ساله کشته شد یک قتل وحشیانه دیگر خواند. کرملین هدف قرار دادن ساعات غیر نظامی را با وجود شواهد تلفات رد کرده و مدعی شده که به تأسیسات نظامی اوکراین حمله کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. تأکید رئیس الوزرای طالبان به فرمان عفو عمومی رهبر این گروه ملا محمد حسن آخوند از افغانهایی که خارج از افغانستان رفتند خواست تا به کشورشان برگردند.
زیرویم ازار نو و تکلیف نو ارخواد امیر المومنین صاحب و طول تاپ و اکرله.
اما یک تن از سربازان نظام جمهوری پیشین افغانستان میگوید
کسایی که به ایران بودن دوباره برگشتن رفتن و باورمند بودن که عفو عمومی است. حاجی اختر محمد پری روز به شهادت رساندن.
سازمان ملل متحد گفته که دسترسی به مقدار کافی غذای مسئول نقش اساسی در حفظ زندگی و سلامتی دارد، ای که مردم در افغانستان به غذاهای پاک دسترسی دارن یا نه در جریان برنامه به شما میگوییم. و اینکه شما را از آوازخوانان افغان دی اید چی برنامه های هنری دارن دی برنامه میشنوید.
وقتن که کنسرتون دی پا هامبورگ کی هالند کی فرانکفورت.
سلام دوستان علاقمندان کشور سوئیس، خبر خیلی خوش دارم براتون. به تاریخ 14 جون کنسرت ایدی براتون اجرا میکنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و به این برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 18 جوزای 1404 خورشیدی برابر میشه با 8 جون 2025. امروز در افغانستان دو عید قربان و در اکثر کشورهای اسلامی سوم عید قربان تجلیل میشه. عید به شما شنونده های رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک میگم. توفیه عیدی شما را در برنامه دارم، اما پیش از آن میپردازیم به نشر گزارش ها. رئیس الوزرای حکومت طالبان از افغانهایی که به خارج از کشور رفتند خواست تا به کشورشان برگردند و تاکید کرد که هیچ کس با آنها آسیب نخواهد رساند. ملا محمد حسن آخوند در سخنرانیش در کابل پس از ادای نماز عید در ارگ تحت کنترل طالبان یک بار دیگر بر فرمان عفو عمومی رهبری گروه تاکید کرده. با این حال شمار از نظامیان پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که طالبان به فرمان عفو عمومی پابند نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که پیوسته گزارش های از هدف قرار گرفتن نظامیان پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان منتشر می شود، رئیس الوزرای حکومت طالبان یک بار دیگر بر فرمان عفو عمومی رهبر طالبان تاکید کرده است. ملا محمد حسن آخوند روز شنبه 17 جوزا در سخنرانیش در کابل پس از ادای نماز عید در ارگ تحت کنترل طالبان از افغانهایی که به خارج از کشور رفتن خواست تا به وطنشان بازگردند. او در ادامه سخنانش افزود:
به این افراد اعلام میکنم که دوباره به کشور خود برگردند. 20-30 سال که به امریکایی ها خدمت کردند و به خاطر منافع آنها جنگیدند و نظام اسلامی را تخریب کردند، بیایند ما و کسی آسیب نمی رسانیم، آزار و تکلیف نمی دهیم برایشان. امیرالمومنین به همه عفو نموده است.
این اظهارات رئیس الوزراء در حال مطرح می شود که شماری از نظامیان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که طالبان به فرمان عفو عمومی پابند نیستند و کارمندان پیشین حکومت را در افغانستان هدف قرار می دهند. یکی از آنها که در ایران به سر می برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که 4 تن از نظامیان پیشین افغان و همسنگرانش که اخیراً از ایران اخراج شده بودند در ولایت جوزجان کشته شدند. او میگوید که مراسم فاتحه یکی از این کشته شدگان به نام اختر محمد که از بستگانشان نیست بود، امروز به تاریخ 18 جوزا در ایران برگزار میگردد.
کسایی که به ایران بودند دوباره برگشتند، رفتند و باورمند بودند که عفو عمومی است. حاجی اختر محمد پری روز به شهادت رساندند، دیگه هم سنگرهای ما بودند، اینا را به شهادت رساندند. هیچ گپ از اینا قابل تایید، قابل باور نیست. هیچ چگونه عفو عمومی است؟ آیا با چی عفو عمومی ما باور داشته باشیم؟
پیش از این نیز شماره از نظامیان پیشین افغان در ایران این موضوع را با رادیو آزادی تایید کرده بودند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز روز جمعه 16 جوزا در صفحه اکس خود نوشته بود که 4 تن از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان که به تازگی از ایران بازگردانده شده بودند، علی‌رغم ادعای طالبان مبنی بر عفو عمومی و تامین امنیت، به گفته او با انتقام جویی و قتل فراغذایی مواجه شدند. او همچنین افزوده بود که افغانستان تنها برای طالبان امن است. با این حال حکومت طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده است. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021، ملا هیبت الله اخوندزاده فرمان عفو عمومی را صادر کرد، اما با وجود این فرمان بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ناچار به فرار از کشور شدند و به کشورهای چون ایران و پاکستان پناه بردند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشری از جمله ملل متحد از بازداشت، شکنجه، کشته شدن و ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین افغان توسط طالبان خبر دادند.
در گزارش شنیدید که نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که 4 تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان که به تازگی از ایران اخراج شده بودند به گفته او با انتقام جویی و قتل فراقضایی روبرو شدند. با این حال شمار از نظامیان پیشین افغانستان مقیم در ایران که با خطر اخراج از این کشور روبرو هستند با تایید موضوع و ابراز نگرانی کرده میگویند که در صورت برگشت به افغانستان ممکن با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. باز هم سنا کاکر جزئیات داره.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید افغانستان فقط برای طالبان امن است. نصیر احمد فایق روز جمعه 6 جون در شبکه اکس خود نوشته است که 4 تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان که به تازگی از ایران بازگردانده شده بودند علی‌رغم ادعای طالبان مبنی بر رفع عمومی و تامین امنیت به گفته او با انتقام جویی و قتل فراقضایی روبرو شدند. او این را نقض آشکار اصول اسلامی و حقوق بشر بین المللی خواند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این موضوع اظهار نظری نکردند و نه هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومتشان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ داده است. اما پیش از این همواره چنین ادعاها را رد کرده و گفتند که تمامی نیروهایشان از فرمان عفو عمومی رهبر طالبان اطاعت میکنند و با آن پایبندند. اما شماره از نظامیان پیشین مقیم ایران با تایید این موضوع ادعا میکنند که این 4 تن به تازگی از ایران بازگردانده شده بودند که در ولایت جوزجان به قطر رسیدند. یکی از این نظامیان به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدا و عدم افشای نام به رادیو آزادی گفت
مدت زیاد نمیشه از رفتنشان از ایران به منطقه جوزجان در هر حدود 10 روز یا 15 روز میشه از رفتنشان که از مرد رسیدن رفتن به نیت منطقه بالاخره هم در مسیر خانهشان به مسجد زدن یا میگن در مسیر راه زدن.
این در حالی است که نظامیان جمهوری پیشین افغانستان که همکنون در ایران با خطر اخراج روبرو هستند با ابراز نگرانی در مورد این مسئله میگویند که در صورت بازگشتشان به افغانستان آنان نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. یکی از اینها که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش منتشر گردد به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
ساعت و ثانیه و اردوگاه ها را میبینیم، مرزهای افغانستان را میبینیم، در تشویش هستیم که خدای نخواسته اگر ما را اخراج به مرز افغانستان کنه به خانه ها ماندایی امید نداریم که زنده است ورودی این مرز اسلام قلعه یا مرز نیمروز به ولایت های ما برویم. زنده بودن مون تا وطن مون تا پیش اقارب و فامیل مون رسیدن مطمئن نیستیم.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 آگست 2021 بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان با وجود فرمان عفو عمومی رهبر طالبان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می‌کردند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین المللی حقوق بشری از جمله ملل متحد از بازداشت، شکنجه، کشته شدن و ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین افغان توسط طالبان خبر دادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی استنتال از آت دگر به شما خواهیم گفت که کدام هنرمندا و آوازخوانان افغان در روزایی در کجا کجا کنسرت‌های هنری دایر میکنند. اما پیش از آن میشنوید که سازمان ملل متحد گفته که دسترسی به مقدار کافی غذای مسئول نقش اساسی در حفظ زندگی و سلامتی داره. البته روز گذشته 7 جون برابر بود با روز جهانی غذای سالم. این سازمان به مناسبت این روز نوشته بود که بیماری های ناشی از غذا معمولاً توسط باکتری‌ها، ویروس‌ها یا مواد کیمیایی به وجود می آیند و از طریق غذای آلوده یا آب وارد بدن می شوند. در این حال شمار از خانواده های نادار در افغانستان می گن که به دلیل نداشتن عاید مناسب به غذاهای پاک کمتر دسترسی دارند. جزئیات دی گزارش.
یه خانه کرایه از همونجا سیستم خود میرم در
این بانو که باشنده منطقه کمپانی شهر کابل است میگوید سرپرست ندارد و با 5 فرزندش در یک خانه کرایه در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که توانایی فراهم کردن غذای صحی برای فرزندانش را ندارد و از ناچاری با غذاهای باقی مانده از مشتریان یک رستوران کودکانش را تغذیه می کند.
یک رستوران دست باشه شانه میارم بشتن یک ذره قد خانه که زفه میکنه میارم به حالات خود روزا میشه و را میارم ترش میکنه اینجا زفه قد خیلی که مردم میخواد حکمی بنا دقا بازوره به ما جمع میکنن و یا ترش میکنه میارم حالا نمورم کدام کس دگه میبره میرم بگا که میشه پیشنان بای میشنم.
یکی از بانوان دیگر باشنده ولایت پروان که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسرش با خوردن غذای ناپاک کنار جاده دچار اسهال شدید شده است.
بچه ما غذای روز طرف خورده بود بعدن که به خانه آمد اسهالات برش پیدا شد. حالا هم دیر تداوی دکتر است. پول تداویش نداریم. بسیار روزگار مخرب است. دوا خریده نمیتونیم.
هرچند شاروالی کابل در کنترل طالبان در ماه اقرب سال گذشته در صفحه وبسایت خود نوشته بود که ریاست صحت محیطی و محیط زیست این ریاست قبلا به فروشندگان مواد غذایی برای رعایت اصول و مقررات از جمله نظافت فردی و حفظ صحه محیطی و جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی آگاهی دهی کرده و مدعی شده بود که فعالیت آنان مطابق مقررات عیار شده و رضایت شهروندان را به همراه داشته است. اما شمار مردم در کابل و ولایات دیگر شاکی اند که هنوز هم غذاهای پخته شده کنار جاده ها که با قیمت ارزانتر از رستوران ها به فروش می رسد از حفظ صحه و نظافت آن کنترل جدی صورت نمی گیرد و با گفته آنان در بسیاری موارد سبب به میان آمدن بیماری های مختلف می شود. دکتران می گویند که فقر و عدم آگاهی در بسیاری از موارد سبب استفاده از غذاهای غیر صحی می شود و تاکید می کنند که اگر پس از مصرف این چنین غذاها مشکل پیش می آید افراد باید هرچی زودتر به مراکز صحی مراجعه کنند. محمد سفیر زدران متخصص بخش داخله شفاخانه ابن سینا در این مورد به رادیو آزادی گفت
غذای غیر صحی معمولا پاسیدمنده یا در محیط آلوده تهیه شده. خطرات غذاهای غیر صحی برای بدن انسان بسیار زیاد است، مثلا اسهال، استفراغ و تب امراض مزمن با وجود میاره.
گفتنی است که 7 جون برابر با روز جهانی غذای سالم است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در بیانیه در روز جمعه 6 جون در وبسایت خود تاکید کرده که دسترسی به مقدار کافی غذای مسئول نقش اساسی در حفظ زندگی و سلامتی دارد. این سازمان افزوده که بیماری های ناشی از غذا معمولا توسط باکتری ها، ویروس ها یا مواد کیمیایی به وجود می آیند و از طریق غذای آلوده و یا آب وارد بدن می شوند. در ادامه آمده که ایمنی غذا در اطمینان از سالم ماندن غذا در هر مرحله از زنجیره غذایی از تولید و برداشت گرفته تا تهیه، نگهداری، توزیع و در نهایت آماده سازی و مصرف آن نقش حیاتی دارد. طبق آمار سازمان ملل متحد 600 میلیون مورد بیماری های ناشی از غذا سالانه در جهان ثبت می شود و حدود 420 هزار نفر هر سال پس از مصرف غذای آلوده جان خود را از دست می دهند. این سازمان افزوده است که غذای غیر مسئول نه تنها سلامتی را تهدید می کند بلکه اقتصاد کشورها را نیز به ویژه برای قشر آسیب پذیر مانند زنان، کودکان، جمعیت های متاثر از جنگ و مهاجران را متاثر می سازد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در خبرها شنیدین که یک مؤسسه بین المللی به نام مرسی کورپس گفته که شهر کابل پایتخت افغانستان با بحران جدی کمبود آب مواجه است. در مناطقی که شما شنونده های رادیو آزادی زندگی میکنین آب چیگونه است؟ آیا دسترسی آن به شما آسان است یا مشکل؟ 00420723008111 شماره واتساپ رادیو آزادی است. شما میتونین که به این شماره پیام هایتان در این مورد با ما شریک بسازین. ما در لابلای برنامه نشر میکنیم.
بیشتر از خبر،
خب شنونده های عزیز، تا لحظات دیگر به شما یک تحفه ایدی هم دارم. اما پیش از اون به مناسبت عید قربان شما را از هنرمندان افغان در خارج از افغانستان برنامه های هنری برگزار می کنند. برخی هنرمندان به مناسبت عید آهنگ های ویژه را هم ثبت کرده و به هوادارانشان تقدیم کردند. ای در حال است که در داخل افغانستان حکومت طالبان موسیقی را ممنوع اعلام کرده و بسیاری از هنرمندان افغان به می دلیل افغانستان را ترک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم که با یک آهنگ آغاز می شه.
افغان‌ها در جرمنی و شماری از کشورهای اروپایی امسال عید را با شنیدن این آهنگ عیدی و دیگر آهنگ‌های نغمه هنرمند افغان از نزدیک تجلیل خواهند کرد. نغمه که در حال حاضر به منظور برگزاری کنسرت‌های عیدی در جرمنی به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت:
وقتن که کنسرتونه دی پا هامبورگ کی هالین کی فرانکفورت کی لندن.
در ایام عید چند کنسرت دارم در هامبورگ، فرانکفورت، هالند، لندن. تقریبا 5 یا 6 کنسرت به مناسبت عید دارم. به اروپا آمدم. سلام ها و احترامم را به شما و تمام علاقمندانم تقدیم می کنم و عید قربان را برایتان تبریک می گویم.
با این حال نغمه تاریخ و مکان دقیق کنسرت هایش را اعلام نکرد. فردین فریاد هنرمند دیگر افغان به مناسبت عید کنسرت در سوئیس برگزار می کند. او در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده از علاقمندانش خواسته که در این کنسرت شرکت کنند.
سلام دوستان علاقمندان کشور سوئیس، خبر خیلی خوش دارم براتان. به تاریخ 14 جون کنسرت عیدی براتان اجرا می کنم در شهر اولتن. تشریف بیارین.
قابل یادآوری است که این برنامه‌های هنری ایدی در حال برگزار می‌شوند که طالبان پس از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان موسیقی را ممنوع کردند. به همین دلیل بسیاری از هنرمندان افغان مجبور به ترک کشور شدند. بریالی ولی هنرمند دیگری که اکنون در پاکستان زندگی می‌کند می‌گوید برنامه‌ای به مناسبت عید ندارد، اما برای علاقمندانش پیام تبریکی فرستاده است.
اختر تزکا خوشحالی گم چپکی کیگی دمینو دیدنو نا ہو اختر دو ٹول مبارک شی مبارکی بے افغانانو تکو ما ہو سلامونا ہونے کی ہیلی د آزاد ریڈو ټول محترم
سلام و بهترین آرزوهایم را به همه شنوندگان عزیز را جزادی تقسیم میکنم. عید قربان را برای تان تبریک میگویم. اکنون در غربت زندگی میکنم. پیش از این از طریق تلویزیون های افغانستان عید را برای تان تبریک میگفتم. اما حالا خداوند خانه را جزادی را آباد داشته باشد که این زمینه را برای ما فراهم کرده تا دوباره بتوانیم به خانواده هایتان عید را تبریک بگوییم.
مهدی فروخ دیگر هنرمند افغان نیز برنامه ایدی ندارد، اما پیام ویژه و هدیه ایدی خود را بر رادیو آزادی فرستاده است.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنین ها از صمیم قلب تبریک میگم. آرزوی خوشبختی، سلامتی و سربلندی به تک تک شما نازنین ها دارم. زنده باد افغانستان، زنده باد تمام اقوام افغانستان.
و این هم هدیه ایدی مهدی فروخ برای علاقمندانش که در آن نام تقریبا تمامی ولایت‌های افغانستان ذکر شده است.
Oh, وطن من، بشر جان وطن من، پروان جان وطن من، کاپیسا وطن من، گل بهار وطن من، تخار جان وطن من، بدخشان وطن من، آهنگ تو گل کرد اندر سخن من، آهنگ تو گل کرد اندر سخن من.
گزارش بود در مورد برنامه های هنری آوازخوانان افغان در روز عید. عید قربانه به شما شنونده های رادیو آزادی از صمیم قلب مبارک باد میگیم. گزارش های ویژه عیدی را در جریان روز هم شنیده میتونین. من فرشته نگاستم برتون توفی عیدی گفته بودم. این برنامه آزر با یک آهنگ با آواز فرهاد دریا که در باره عید است به اتمام میرسانم. روزای خوش در کنار دوستا و خانواده هایتان داشته باشین.
زندان بشکنم.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستند که سالهای زیاد در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا این که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیسته آیسته روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقا بیاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم کیکاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفیای ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بایدم است که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می‌رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقاً کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفتنامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین، وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم، نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظر نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفیان ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه، تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن، کاری هنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ وضعیت خیلی دشوار و سخت است. یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه، از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه. برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقاً کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است. یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده، زمانی که اینا تولد شدن در خانوادهای افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد. و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم. و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد، پس چرا از خودم شروع نشه؟ و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که برشان سال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صدا شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم، من انتخابای ما به هر دک انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور و بستار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شد. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخونم، گفت فهمی بهتر است که امین رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیسته آیسته زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخان اونجا بیاد داریم یکی از استادای ما سنفای را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استا استا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردها، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و می دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده می شد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می کردن در بخش های متفاوت، در ادارات مختلف خانمها کار می کردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانما داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دور شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برامی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماستریم را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمان که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که درسایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمه کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانمه که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه این خودش برای من خیلی دردآور بود ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را روایت کردی، اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتانم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدم های که یعنی شخصیت هایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت رو همش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده، و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، برای اون میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزهای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتانن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتانن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یهی که بگونی آنلاین میتانن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در امی سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه استفاده شون، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضاتی که در افغانستان برپا شد، یعنی اون آمو زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زنها و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم کدقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
جان دلم را که این مرغ وحشی مرن، جان دلم را که این مرغ وحشی زبامه که برخواست با مشکل نشینت، زبامه که برخواست با مشکل نشینت، زبامه که برخواست با مشکل نشینت، زبامه که برخواست، زبامه که برخواست، زبامه که برخواست با مشکل نشینت، زبامه که برخواست. عزیزت بمیرد، الهی زلیخا عزیزت بمیرد، کی یوسف به تخت تجمل نشیند، کی یوسف به تخت تجمل نشیند، کی یوسف به تخت تجمل نشیند، کی یوسف به تخت، کی یوسف به تخت، یوسف به تخت تجمل نشیند، کی یوسف به تخت. با محمل نشیند، با ناز که لیلا با محمل نشیند، غمش در نهان خانه دل 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 نشیند، غمش در نهان خانه.